أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث نظام اجتماعی وارد طرح خودمون شدیم که این طرح عرض کردم در مجله رسالت الثقلین تقریبا 18 سال پیش اونجا چاپ شده و حالا با دقت بیشتر و ویرایش عرض میشه خدمت. در اینجا ما در هر نظامی چند رکن را دنبال باید میکردیم. رکن اول اون اهدافی که این نظام باید دنبال اونها را بتواند تحقق ببخشد. نظام بی هدف امکان ندارد. دو، ارزش ها و اصولی که اون نظام بر اونها استواره، ارزش های اخلاقی که قرآن بر اساس اونها استواره چه هستن؟ این دو، بر این اساس مجموعه از دیدگاه هایی که و مفاهیمی که مبنا و زیربنای این نظام قرار می گیرند. در زمینه اهداف خلاصه کردیم که ان الى ربك المنتهى، لقاء الله و رسیدن به خدا هدف نهایی این نظامه. به عبارت دیگر تربیت انسان، تربیتی که در این تربیت تکامل انسان در رسیدن به خدا تبلور پیدا کنه، و بر این اساس ارزش هایی که می تواند انسان را به اینجا برساند و باید در وجود انسان نهادینه بشن، و این نظام هم اون ارزش ها را اصل و خطوط کلی خودش قرار میده. اینها مثل توحید که به عنوان یک رکن از ارکان نظام معرفیش کردیم، یعنی خداگرایی و یکتا پرستی، تا اینکه منبع تشریعی منحصر در خدا باشه و تمام تشریعات و قوانین از اون مسیر، از مسیر الهی به انسان برسه. چرا حالا این فلسفه ای دارد و علتی دارد، یعنی حصر عبودیت، حصر الوهیت در خدا، حصر حاکمیت در خدا و به تبع حصر طاعت و بندگی برای خدا. چرا؟ چون راهی که انسان را به کمال میرسونه همین راهه، و عبودونی هادا صراط المستقیم، یعنی خط کلی حاکم بر این نظام خط عبودیت خداست. این بالاترین ارزشه که توضیح دادیم قبلا که این عبادت خدا و عبودیت برای خدا در تقوای الهی هم معنا شده، ترجمه شده. و تقوا چه نقشی، چه ارتباطی با عبادت داره؟ حافظ و نگهبان و پاسدار تحقق و استمرار خط عبادته. بنابراین وقتی میگوییم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به عنوان ارزش، این تقوا به لحاظ اینکه اون عبادت را پاسداری میکنه و عبادت تحقق بخش تکامل انسانه، یعنی نظام تربیتی نظامی است که بر اساس عبادت انسان برای خدا پایه‌گذاری میشه و باید پایه‌گذاری شده باشه. انسانی که عبد خداست و عابد خدا، این انسان به خدا، به اون کمال میرسه، و انسان عابد غیر خدا به غیر خدا میرسه. انسان عابد خدا چه بسا به خدا برسه، یا قطعاً به خدا میرسه، به شرطی که همه مقدمات و اجزاء علت در اینجا فراهم بشه. به همین خاطر اینجا تأکید اسلام بر چی؟ بر توحید، لا اله الا الله. شهد الله انه لا اله الا هو. تا اینکه وقتی شما حفظ کردید عبودیت را، الوهیت و عبودیت را در خدا، مسیر را مشخص کردید، دیگه از بیراه رفتن و از ورود شوائب و آفات به درون این راه، شما این راه را حمایت کردید و حفظ کردید. بنابراین توحید شد رکن اول و اولین خواستگاه نظام اجتماعی اسلامی. این است که یک نظامی است توحیدی، یعنی مبتنی بر توحید، بر یگانگی خدا، یعنی ایمان به وجود خدا و ایمان به یکتایی خدا. و ترتیب اثر در این یکتایی بر کل ابعاد زندگی، یعنی در برنامه ریزی و قانونگذاری ما به این توحید بسنده می کنیم و متعهد می شویم و در عمل هم و در تطبیق و تنفیذ این قوانین هم باید این اخلاص در طاعت باشه، یعنی تا اینکه مبنا و بنا با هم هماهنگ باشن. لذا هم توحید در الوهیت و حاکمیت در اینجا مطرح هست، هم توحید در طاعت و بندگی انسان برای خدا. خب این یک اصل بود یا یک رکن بود و یک ارزش هم میتونه باشه، یعنی یک ارزش زیربنایی. چرا؟ چون همه چیز به خدا برمیگرده، همه جهان به خدا برمیگرده، همه کمالات به او برمیگرده. پس محور بودن خدا و توحید گرا بودن یک اصل اجتناب ناپذیره. لذا در آیه قرآن فرمود که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. خدا گذشت نمیکنه از شرک، چون شرک در حقیقت از موضوع خارج شدنه، از جاده بیرون رفتنه، سالبه به انتفاع موضوع میشه وجود انسان. یعنی انسانی که آمده که به خدا برسه، اجازه بدهیم در مسیری قرار بگیره که آفتها او را از بین ببره. نمی کنیم این کار را، هیچ عاقلی این کار را نمی کنه. شما یه انسانی که الان باید مثلا مریضه، باید او را از بیماری ها و آفتها حفظش کنید، نگهش دارید، در یک جایی قرارش میدید که پر از آفته. هر دارویی که بدید یک مرض او را معالجه میکنید، صد مرض دیگر به او هجوم میاره. چه این انسان میتونه به سلامت از این مخمصه بیرون بیاد؟ شرک این چنینه. تعبیر قرآن از شرک، والذین کفروا اعمالهم کسراب، چون تکامل انسان به عمله، به رفتاره، لیس الانسان الا ما سعی. خب هر چی شما سعی کنید و هر چی از عمل صالح هم باشته کنید، و قدمنا الى ما عملوا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، همه را ما از بین بردیم. چرا؟ چون مثلا انسان غیر متوجه میاد عمل صالح انجام میده، بعد میاد منت میگذارد، قل لا تمنوا علی اسلامکم، منت بر من نذارید، حبط عمل میکنید. چرا؟ فمن یکفر بالایمان فقد حبط عمله، کسی که کافر بشه تمام اعمال صالحش حبط میشه. یا فرمود کرماد اشتدت به ریح، کافرین اعمالشون مثل یک گردبادی که میاد و خاکسترها را پخش میکنه. یعنی این عمل بدون اخلاص، بدون توحید، خاکستری بیش نیست، تازه اون خاکستر هم وجود نداره، از بین رفته. این چنین اعمال انسان حبط میشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کسی که به شرک منتهی نشه، امید این هست که ترمیم بشه و بازیافت بشه و به اون کمال مطلوب در اون مسیر قرار بگیره. اما کسی که به شرک منتهی شد و اون زیربناش و پایش شرک بود، یعنی غیر خدا را در کنار خدا، یا شک یا شاک که در وحدانیت خدا باشه، یا برای خدا شریکی قائل باشه، از توحید فاصله بگیره، کسی که از توحید فاصله میگیره تمام اعمال او حبط میشه و هیچ عملی ثمر نمیده. به قول معروف آب در هاون کوفته میشه. خب با چنین نگاهی به توحید و بازدهی توحید در رفتار انسان از لحاظ تکامل بخشیدن، معلوم میشه که این اصل اجتناب ناپذیره و نمیتوانیم ما ادعا کنیم قانون اسلامیه اما از توحید و روح توحید دور باشه و روح توحید در او حضور نداشته باشه. در هر کاری باید این توحید حضور قوی داشته باشه، در هر رفتاری، در هر قانونی. خلاصه اینطور نباشیم که ما از لحاظ اعتقادی موحد باشیم، در قانون گذاری و در رفتار ما ماتریالیست باشیم. و این امکانش هست، یعنی انسان زیر بنا را قبول کرده، در بنا بدون اصول صحیح بنا را بسازد. یک کسی گفت من برای چی پول مهندس بدم، پول معمار بدم، خودم معماری میکنم. و کار را پیش برد تا به آخر رسید، وقتی که همه چی تموم شد تازه متوجه شد برای پشت بام پله نگذاشته، جا نگذاشته، اصلا تو ذهنش نبوده که نیازی به پشت بام داره یا طبقه بالا چگونه مثلا باید داره. آخرش یه پله نردبان تخته ای را گذاشت، خونش را خراب کرد، دکور خونش خراب شد. خب کامل را، نقشه کامل ندیدن و از تخصص دور شدن، آفتش اینه که انسان جزیره ای به مسائل نگاه میکنه و مقطعی و موضعی و بعد ممکنه تیشه به ریشه کار خودش بزنه. در اعتقاد موحده اما در آثار مترتب بر اون اعتقاد اونجا از خدا میبرد و قطع میشه و ماتریالیستی فکر میکنه. یکی از آفتهای علوم انسانی ما هم همینه. خب این اصل اول و رکن اول بود که عرض کردیم تمام ارزش‌های دیگه، یعنی بحث عبادت به این برمیگرده، بحث تقوا به همین اصل برمیگرده، زیربنای اون ارزش‌ها همین اصل توحید رضا به عنوان یک رکن مطرح شده در نظام اجتماعی. اولین رکن و اساسی ترین رکن نظام اجتماعی توحیده، با اینکه توحیدی اصل اعتقادی ظاهرات، ولی این توحید که اصل اعتقادیه در همه ابعاد وجودی انسان باید این توحید حضور داشته باشه تا انسان را به اون خدا که سرمنزل مقصود است برساند، وگرنه مثل سیمی که وسط را قطع میشه، وقتی که قطع بشه دیگه انرژی نمیتونه به اون موردی که لازم و نیاز هست برسه. ما هم وسط راه در اگر اعتقاد موحدیم در عواطف و احساسات از توحید میبریم، یا در رفتار از توحید میبریم، یا در حین رفتار در حین عمل نماز را با اخلاص با توحید شروع میکنیم، وسط راه شیطان میاد و ما را میدزدد از این نماز. خب این نماز به آخر کار ما را نمیرسونه، به آخر خط نمیرسونه، چون قطع ارتباط شده. به همین خاطر این تعبیر را ما داشتیم: التوحید الذي يمثل وحدة السيادة لله سبحانه وتعالى، سیادت حاکمیت فقط از آن خداست. توحید این را میگه، سیادت و حاکمیت و الوهیت و مرجعیت از آن خداست. والذی منه یستمد النظام شرعیته و حقانیته، از توحید است که نظام اجتماعی هم مشروعیت خودش را به دست میاره و هم حقانیت و حق بودنش را از این حق که خدا باشد میگیرد. و هو الذی یسری فی جمیع عروق النظام، در تمام شاهراهای شاهرگهای این نظام این توحید باید سریان و جریان و حضور داشته باشه. و یهیمن علی جمیع الاحکام و التشریعات، و بر همه احکام و قوانین کلی و جزئی باید این روح توحید و اصل توحید حاکمیت داشته باشه. به عبارت دیگر یعنی قوانین طوری باشند که دوباره ما را به خدا برگردونه، به خدا وصل کنه، از خداست و ما را به خدا وصل میکنه و ربط میده. و الیه تعود جمیع الارکان الاخرى، بقیه ارکانی هم که خواهیم گفت به همین توحید برمیگرده. یعنی این ارکان اینجور نیستن که همه در یه رتبه هستن، یه اصل الاصول و رکن الارکان داریم و بعد ارکان دیگری که مترتبه بر این رکن هستن اما بر این نظام جنبه رکنیت دارن. و تتواش اجمعهم و تتناسق على اساسه، بر اساس توحید اینا با هم هماهنگ میشن و مرتبط میشن. فهو الروح الساریه فی کل اصل و فرع، پس روحی که بر این نظام حاکم باشد همون روح توحید است. اصل دوم، رکن دوم گفتیم خلافت انسان، انسان از طرف خدا خلیفت الله باشد، خلیفه او بر در زمین بر خودش، انسان خلیفت الله باشد بر خودش. و این بحث بسیار مهمی، یعنی این نگاه و این دیدگاه قبول خلافت، مسئول پذیرش مسئولیت خلافت، جانشینی و قائم مقامی انسان برای خدا، یعنی انسان به نام خدا، به نام خدا و با این جانشینی از طرف خدا بر خودش حاکمیت پیدا میکنه. به عبارت دیگر دو حس رو از هم جدا میکنیم اینجا، حس خلیفه بودن انسان برای خدا به لحاظ این که من نماینده خدا هستم و این موقعیت ویژه رو خدا به من داده، بر ذات خودم، بر نفس خودم، بر هوای نفس خودم من حکومت میکنم. این امکانش هست یا نه؟ یعنی انسان دو حس داره، مثل امام معصوم، امام معصوم برای خودش هم بر نفس خودش هم امامه، اجازه نمیدهد که نفس خودش هر جوری هر چه بخواهد عمل کند و دنبال کند. به تعبیر خود پیامبر فرمود که هر کسی شیطانی دارد، منم شیطانی دارم ولی در اسارت منه، من مهارش کردم. انسان معصوم هوای نفس خودش رو مهار میکنه، پس خودش رو مدیریت میکنه. در نظام اجتماعی اسلام ما خلیفت الله داریم تا این نظام اجتماعی شکل بگیره، یعنی قوام نظام اجتماعی منشأش خداست، بعد حضور انسان حاکم بر خود و دیگران در زمین که مسئولیت و امانت خلافت رو به عهده گرفته و تکریم شده با این خلافت، و حالا این انسان باید امور جامعه را مدیریت کنه. اصل سوم این شد و رکن سوم این شد که این انسان، انسانی که بخواد مدیریت کنه در اصل باید انسان معصومی باشه از خطا و از گناه. الانسان المعصوم، معصوم از چی؟ معصوم از انحراف، از انحراف به دور باشه. این حلقه وصل مطمئن نیست بین خدا و بین بندگان او. حالا پیامبر ممکنه باشه، ممکنه امام ولی خدا باشه، با دریافت وحی الهی، دریافت قانون از خدا، در دریافت وحی معصومه، در تبلیغ این وحی معصومه، در عمل به این مفاد این قانون الهی هم معصومه. چرا؟ چون این انسان باید مسئولیت تربیت جامعه انسانی را بر اساس این نظام اجتماعی به عهده بگیره. لذا میگیم در همه مراحل ما چک تضمینی داریم، در تلقی وحی معصومه، پس هیچ انحرافی در این، در کانال ارتباطی بین منبع وحیانی و بین این شخصی که به او وحی میشود که پیامبر باشد یا امامی که مبلغ از طرف پیامبر باشه، اون هم امام معصومه، در فهمش معصوم است، در تبلیغش به دیگران، تبلیغ احکام به دیگران معصوم است، و در پیاده کردن اون احکام که امام معصوم مجری هم هست، پیامبر مجری هم هست. بدین ترتیب در تمام مراحل ما ضمانت اجرایی داریم، ضمانت تلقی، ضمانت تبلیغ، ضمانت اجرایی. خب وقتی که همه این مسیر پاکسازی شده باشه و تضمینی شده باشه، رسیدن انسان‌ها به اون اهداف ترسیم شده امری ممکن، معقول و شدنی خواهد بود. میماند فقط اختیار و اراده انسان، انتخاب خود انسانه که اگر انتخاب کنه این مسیر را به نتیجه میرسه. اگر هم بنا باشد که نسبت به این نظام اجتماعی افرادی بیان، شیاطین بیان دستکاری کنن یا بخوان دگرگونی ایجاد کنن، امام معصوم یا پیامبر معصوم وظیفه دفاع و پاسداری داره و فردی که حضور داره در تمام مراحل تکامل جامعه بشری در تمام زمانها به مبنای قرآنی اهل بیتی انما انت منذر ولکل قوم هاد، هیچ عصری از عصور خالی از امام معصوم، از انسان معصوم نیست. حالا پیغمبر ممکنه باشه، ممکنه امامی که پیغمبر نباشه. بنابراین جامعه بشری، جامعه انسانی از رهبری معصوم همیشه برخورداره، حتی در عصر غیبت، حتی در عصر غیبت امام معصوم، امام معصوم حضور داره، غائب از دیده هاست اما حضور جدی داره در جامعه، و بدون اینکه دیگران او را بشناسند و وجود او را در خطر و مخاطره بیندازند، او میتواند وظایف و مسئولیت های خودش را به نحو احسن با حضور در جامعه، حضور غیر مرئی، اگه این تعبیر درست باشه، برای ما مرئی نیست، بعضی ها میگن مفرد مذکر حاضر یا مفرد مذکر غایب، بعضی ها میگن غایب نیست، حاضره، او حاضر است و ما غایبیم. خب این سه رکن. رکن چهارم این نظام این که انسان آزادی دارد، آزادی، قلمرو و آزادی انسان در این نظام محاسبه شده، به گونه ای محاسبه شده که انسان به کمال برسه. از طرفی انسان باید خودش انتخاب و تصمیم گیرنده و انتخاب کننده باشه، لیس للانسان الا ما سعی، از طرفی هم نمی شود او را رها کرد به گونه این که هر چی دلش بخواد و در هر مسیر غلطی شیطان و شیاطین بخوان او را ببرند او برود. به همه خاطر اینجا یک سری از سنت های الهی میان و در حقیقت انسان را کنترل می کنند، و این آزادی انسان در چارچوب این کنترل این سنت هاست. یعنی سنت های مافوقی هست، مافوق اراده و خواست انسان، و انسان در چارچوب این سنت ها اختیار و آزادی داره. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اما کافر اینجا نیست که آزاد، آزاد مطلقه، هر چی دلش بخواد میتونه همه چی جهان را و قوانین جهان را به هم بریزه، نمیتونه این کار را بود. آزادی که میگیم یعنی انسان آزادی انتخاب، انسان میتونه نماز بخونه، میتونه نخونه، اما معنای این حرف این نیست که یعنی نخونه. میگن شما از لحاظ تشریعی ملزم هستید به نماز، شما باید این نماز را سرلوحه کار خودت قرار بدی، اما اگر نخوندی اینجور نیست که دیگه ما شما را از نان و آب محروم میکنیم. اگر کافر شدی حق حیاتت ممکنه شارع محدودش کنه، بگی آقا شما در یک چارچوب مشخصی شما میتونید آزاد باشید. مسیحی میخواد بمونه، یهودی بمونه در دولت اسلامی، میگن باش. شما 100% به توحید و به قانون نسخه آخر قانون الهی که اسلام باشه عمل نمیخواهی بکنی، باش اهل ذمه ای، آزادی، بمون بر دین خودت، اما یک سری از حقوق شهروندی به تو تعلق پیدا میکنه، نه همه حقوق. همه حقوق که مسلمان دارن به تو داده نمیشه، برخی از این حقوق داده میشه. و هاکذا اگر کسی نه تظاهر به اسلام بکنه، نمازش رو بین خود و خدا نخوانند، کسی هم متوجه نشه، خودش ضرر کرده. ممکنه اینجا کسی مزاحمش نشه، البته حالا بماند اون بحثای تارک و سلا، منکر سلا، اونا احکام خودشون رو دارن، یعنی یکی نیستن، یکی نماز نمیخونه اما منکر وجوبش نیست، از بی ارادگی نماز نمیخوند، یکی نه منکر وجوب نمازه، بعد اون وارد یک حوزه دیگری میشود. یعنی چون این خصوص اگر تبلیغ انکار ضروریات دین مثلا در سرلوحه کارش قرار بشه، یعنی تبلیغ منفی و ضد دین حرکت کردن، خب اون عناوین دیگری اینجا پیدا میکنه و بحث ارتداد و آثار مترتب بر ارتداد میتونه از همینجا نشأت بگیره که اون یک کار تخریبی را شروع کرده بر ضد اصول اولیه، مثل کسی که مثلا قانون اساسی رو زیر سؤال زیر پا قرار میده و خلق قوانین میکنه و همه چیز رو بخواد به هم بریزه. خب حالا ما در صدد جزئیات نیستیم، کلیت کار رو میخواییم بگیم. در این نظام اجتماعی هویت یا آزادی وجود داره، اما این آزادی محدود است به حدودی تشریعی و حدودی تکوینی، یعنی بعضی از مرزها، قوانین و سنتهایی که اشاره کردیم، این قوانین محدودیت تکوینی به وجود میاره، و بعضی از قوانین که تشریعات هستن، وجوب نماز، وجوب زکات، وجوب جهاد، وجوب امر معروف، این محدودیت تشریعی برای انسان به وجود میاره. به این معنا اگر انسان بخواد تخلف کنه، تخلف میکنه، اما معصیت کار حساب میشه، جریمه میپردازه در دنیا و در آخرت. به تعبیر عباس عمود پیغمبر وقتی که به خلیفه اول جواب داد، اون گفت که خدا به مسلمان ها آزادی داده که انتخاب کنن، حق انتخاب دارن، و بله خدا به انسان ها، به مسلمان ها، به آدم ها آزادی داده که حق را انتخاب کنن، اونها را آزاد داشت تا حق را، نه اینکه باطل انتخاب بگه من حق انتخاب دارم، پس باطل انتخاب میگم، پس باطل میتونه یک قانون بشه چون من انتخابش کردم، این مغالطه است. حق انتخاب داره، حق انتخاب و مطلوبیت انتخاب حق را داره، به زور نمیگن این حق را امضا کن، میگن با اختیار این حق را بشناس و امضا کن و به او عمل کن، و اگر عمل نکردی ممکنه حالا بعضی از زمینه ها اثر وضعی داشته باشه، تخلف از اون وظیفه آثار اجتماعی و تربیتی منفی داشته باشه که روی دیگران هم داره اثر منفی میذاره، یه جور باش برخورد میشه، ممکنه هم نه، یه اثر وضعی جزئی و فردی داشته باشه که لطمه به دیگران وارد میکنه، فقط به خودش لطمه وارد میکنه. اینجاست که حق الناس و حق الناس و حق خدا مطرح میشه، چه حقوقی رو داره پایمال میکنه در این تخلف از این مسیر و قانون. لذا در روایت اومده که خدا از حق الناس نمیگذرد، ممکنه از حق خودش بگذره و ببخشه. این هم اصل چهارم و رکن چهارم. رکن پنجم این نظام اجتماعی مساوات در برابر خدا و در برابر قانون. همه مردم، بزرگ و کوچک، بالغ و غیر بالغ، زن و مرد، در برابر خدا، در برابر قانون الهی مساوی هستند. و هیچ کس بر هیچ کسی دیگر حق تقدم نداره. به خدا همه رو به یک دید و به یک چشم نگاه میکنه، چون رابطه نسبت خدا با بندگانش یکسانه، همه عبد او هستن. الخلق و عیال الله. و قرب به خدا، قرب واقعی حاصل نمیشه مگر به اندازه ارتباط و نزدیک شدن به این خدا، که این هم ارتباط از در چند حوزه اعتقادی، عاطفی، رفتاری قابل سنجش خواهد بود. یعنی درجه اعتقاد ما به خدا، درجه وابستگی و تعلق قلبی ما به خدا، درجه ایمان و درجه انقیاد و اطاعت ما برای خدا، به اندازه اخلاص و به اندازه تقوا این قرب به خدا معنا پیدا میکنه. بلکه با اون تعبیری که داشتیم، اصلا قرب واقعی به خدا حاصل نمیشه مگر به مقدار تعمیق این ارتباط. یعنی هرچی این ارتباط عمیق تر باشه، اعتقادن، عاطفتن، سلوکن و رفتارن، به اندازه عمق این ارتباط به همون اندازه انسان قرب پیدا میکنه. اصلا این یک سنت، یک قانونه در نظام الهی است. پس امام و مأموم، حاکم و محکوم، همشون در برابر قانون خدا یکی هستند. و قاعده ان اکرمکم عند الله اتقاکم قاعده اصلی و زیرین و زیربنایی خواهد بود. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. محمد وعلى محمد. بله.
بخواد از جهت روش نباشه، از جهتی هم چین با حرف عبدالی خریف کرده با خود میرم اونگیر افتار شده.
نه دیگه، چون شد اون خود اون یه سنت